شغل داشته پیش از شما خریدش.
خیلی کم، همه تو خونگی بودن، همه سمسارای خونگی بودن.
آره.
و میرفتن خونه ها، من فقط اداری کار میکردم و انقدر خبره شده بودم تو لوازم اداری. چرا؟ چون وقتی که میرفتم شرکت های مختلف رو میخریدم، مثل یک کارشناس یاد میگرفتم کدوم برند چی داره، چند نوشنده، همه چی، و یه کارشناس خبره شده بودم تو خرید. هر کی لوازم اداری داشت همکارا همه منو صدا میکردن، مثلا بختیاری باید بیاد بگه چند بخرن. و دوستامونم که بالاخره با هم آشنا میشدیم سمسار و اینا، هر جا میرفتن اداری بود به من زنگ میزدن، چون من میومدم یه پورسانت به اونا میدادم من میخریدم. جوری شد که من پارکینگ خونه، پشت بوم خونه کمپلت شده بود لوازم اداری. و بابا هم که این کارو دید خوشش اومد و اومد و یواش یواش یه سوله زدیم و رفتیم تو تولید لوازم اداری.
رفتید توی تولید لوازم اداری؟
آره.
عجب.
رفتیم تو تولید لوازم اداری و حالا برای اینکه خیلی باز داستان داره، ولی کار به جایی رسید که من 300 میلیون بدهی داشتم دیگه.
یه شکست دیگه.
یعنی بعد از همه اینا کار بزرگ شد. من یادم اون موقع تو شهریار 5000 متر سوله گرفتم، بعد سوله آهن میریختم، تجهیزات میخریدم، ولی خب اینا میومد باز دوره خاکخوریش طول میکشید. یا مثلا میرفتم تو تولید یه میز کامپیوتر میخواستم تولید کنم، یهویی باید مثلا 200 تا ازش میزدم، بعد حالا این 200 تا بره تو بازار پول بشه به من برگرده، خب زمان میبرد. و همه اینها باعث شد که من چکام برگشت بخوره. و
شما میگید 300 میلیون بدهی
بعد از حدود 10 سال.
یعنی 10 سال
اون سال من تو کار مبلمان اداری بودم. آره.
ادامه دادین 10 سال؟
10 سال ادامه دادم، ولی بزرگ شده بود کار من. فروشگاه، دو سه تا فروشگاه داشتم، تشکیلات، شرکت، کارخونه، همه اینا بود، ولی سیستم چک و چک بازی و
دیگه وضع مالیتون خیلی خوب شده بوده احتمالاً اون موقعی که بعدش
حباب بود.
آها. یعنی خوب خرج می‌کردی؟
حباب، ولی چک زیاد داشتم. ولی چک داشتم، بدهی داشتم، ولی دیگه یه حباب تشکیل شده.
حباب ترکی؟
ترکید.
چی شد؟ نیاورون اومدی؟
من رفتم زندان.
جدی میگی؟
آره.
ای وای.
آره.
بابت چکا. چند وقت زندان؟
خب چند ماهی زندان بودم. بعد اولین دادگاهی که اومدم با طلبکارا صحبت کردم. طلبکارا همه رفیقان بودن، کسایی بودن که 10 سال با هم کار میکردیم، ولی خب دیگه آخرش بحران و حالا یه سری چکا خرج شده بود و اینا، قبول کردن که من بیام بیرون و کار کنم، بدهیشون رو بدم. 6 ماه بهم فرصت دادم که 300 میلیون بدهی سال 86 رو بدم.
بدادی
دیگه، اومدم بیرون شروع کردم دیگه کار بعدی.
چی بود کار؟
کلی قوی تر شده بودم دیگه. این جنگای کوچیکی بود که شکستا منو قوی تر کرد دیگه. زندانم دیده بودم. اومدم بیرون و اولی
اگه شمایی که گفتی آخ چون زندان.
ای باورت نمیشه، اونجا هم که بودم احساس میکردم که
تو زندان خرید فروش نکردم.
همون احساس میکردم که یه جوری من اومدم خدای کاری کردم من اینجا رو هم ببینم. و یادم تو زندان یه پیرمردی بود که اولا تو زندان که میری هر چقدر بدهید بیشتر باشه ارزشت بیشتره.
آها.
خیلی جالبه. یعنی تو بند مالی هر کی قرار بیشتری داره احترامش بیشتره.
آها.
مثلا اگر یه نفر با 10 میلیون قرار اومده تو زندان، تو زندانیا زیاد نمیگن این
برو بابا.
آره نه جدا. ولی یکی میومد میگفت اون موقع 1 میلیارد بده، یه پیرمردی بود 1 میلیارد بدهیش بود، واقعا همه بهش احترام میذاشتن
دیگه. پیر زندان
اونجاست بودن. که میفهمی ببین بند مالی بحثش با کلاهبرداری و بحث
آدمایی که شکست خورده،
آدمای شکست خورده مالی اونجان. و هر کی شکست مالیش بزرگتر باشه معلومه که کار بزرگتری کرده، ظرفیت بزرگتری داشته.
میشستی پای صحبت‌های اینا
اونجا دست می‌زدن برای کسایی که شکست‌های بزرگ داشتن. و اون درس بزرگی به من داد. یعنی من خودم که رفتم روز اول بیفر بودیم قرارا رو می‌خوندن، به قرار من رسید برای من دست زدن، گفتن آقا ایشون زحمت کشیده شکست خورده. ولی خب هیچ جای دنیا شکست مالی جرم نیست. ولی تو ایران جرمه.
خب پس وقتی اومدی بیرون کارت خیلی سخت‌تر شده بود. حالا دیگه
آره دیگه حالا فکر کن یه در واقع هیچ راهی به جز پیروزی نداشتم. حالا باید نورد بزرگم رو پیروز می‌شدم.
نورد بزرگ چی بود؟
برند بستنی که راه انداختم.
چطور ایدهش به ذهنت رسید؟
خب من همیشه از بچگی بستنی رو شل میکردم میخوردم و دوست داشتم بستنی رو شل بخورم و ایده برند بستنی من هم از شل کردن بستنی به وجود اومد و یه دونه مغازه گرفتم و با قرض و قله و دیگه جمع جور کردم. اون موقع یادم 20 میلیون تومان هزینه اون مغازه شد.
خب
ولی واقعا تونستم باز دوباره با مذاکره با افراد جدید در کسب و کار خودم این 20 میلیون رو تامین کنم و اون مغازه رو زدم که واقعا باز دوباره اون مغازه رو زدم. خیلی از دور و بری ها میگفتن تو دوباره وارد ریسک شدی. خیلی ها مسخره میکردن میگفتن چه جوری تو میخوای 300 میلیون بدهی رو با یه بستنی فروشی بدی و این فکر میکردن من دیگه پاک عقلم رو دست دادم، در صورتی که من در ذهنم با تجربیات گذشته‌ای که داشتم طراحی بزرگترین سیستم زنجیره‌ای بستنی رو چیده بودم و به محض اینکه این
باز دوباره نقشه راه
نقشه راه
میدونی میخوای چیکار کنی
کامل اومده بودم برای اینکه یه نبرد بزرگ رو پیروز شم.
اما خب بستنی که شما درست کردین مثلا یه روز خواستی بستنی بخوری، باز بستنیه رو شل کردی که میل کنی، بعد گفتی الان این کارم بکنم چون خوشمزه شد.
بستنی شل رو من دوست داشتم و یکی از دوستانم توی باز وقت نمیشه کامل بگم ولی یه آگهی زده بودم برای بسته بندی توی کار دیگه که بین زندان و اون برند بستنی بود و به من تماسی گرفته شد. یه شخصی گفت یه دستگاهی رو آورده از چین و این دستگاه رو کاربردی براش نداشته، حالا یه آب میوه چینی بوده که موفق هم نشده تو ایران و این لیوانو پک میکنه. و من اون دستگاه رو که دیدم به فکر افتادم که بستنی شل شدم رو بریزم تو این لیوان و به صورت پک شده به مشتری ها ارائه بدم. برای اولین بار.
یعنی کسب و کارت راه انداخته بودی بستنی شلو؟
نه دیگه، اون
راه ننداخته
بودم. راه ننداخته بودم، داشتم مقدمات این برند رو طراحی میکردم و اون شد بسته بندی. برندم هم ثبت کردم.
میخوام بدونم محصوله باعث شد شما بری سراغ بسته بندی یا بسته بندیه باعث شد که بری سراغ محصولی که تو ذهنت بود؟
من همیشه میتونم محصوله تو ذهنم بود، دنبال یه بسته بندی براش بودم.
آها.
که این رو چجوری ارائه بدم و این دستگاه رو که دیدم مثلا زدم تو گل.
بعد با خودت فکر نکردی که حالا این بستنی شله مدلی من دوست دارم، شاید بقیه دوست داشته باشن؟
به هر کی میدادم تست میکردن میگفتن این چیه، اصلا نمیدونستم، میگفتن این چیه، چجوری درستش کردی، در صورتی که من کاری نمیکردم، بستنی شل میکردم که نی بیاد بالا. حالا نی هم اون موقع نبود تو ایران، لولای قناری رو به جای نی استفاده میکردم.
عجب. و یه چیزی هم مخلوط میکردی و بستنی؟
دقیقاً. موز و اسمارتیز. من فکر کنم همه فهمیدن چه برندی.
آره، ما که نمیتونیم اسم بگیم. خب اینم حسن کار شماست، یعنی الان انقدر شناخته شده هستی که
دقیقا.
ما میگیم بستنی شل هم همه میدونن دارن راجع به چی صحبت میکنیم. یه شعبه یا همونجا کار زنجیره‌ای باز شروع شد؟
من اینجا یه انتقاد کنم از رئیس صدا و سیما و اون اینه که
بسم الله الرحمن
الرحیم چرا برندها نیان اسم برندشون رو بگن. اینقدر در واقع تو رهبری گفته حمایت کنید برندها رو، اقتصاد و چرا توی برنامه‌ای که گفتگوه یه برند رو نمیشه اسپورت. من با رئیس صدا و سیما هم اتفاقا به خودشون هم گفتم توی برنامه، ایشون میگه ما خیلی حمایت میکنیم، گفتیم فقط شما تو برنامه ایران کالا اجازه میدین برندها اسم ببرن.
حالا ایشالا مجوزش با
آره که من امیدوارم بشنون و یه ذره شما رو آزادتر کنن که مهمونا بتونن لاقل کار اقتصادیشون هم پیش بره، چون چیز بدی نیست، همه به هر حال اقتصاده دیگه. درسته. ما الان تو مملکتمون فقط مسئله اقتصادمون مهمه. بفهم.
درسته. حالا البته اینا سازوکار اداریو داره که میدونی دست و پای آدمو.
آره میدونم، ولی خب میشه درستش کرد. میشه
ان شاءالله که این اتفاق
میشه توی برنامه‌های مثلا یه مقدار آزادتر.
دقیقاً. حالا امیدواریم استثنا رو برای شب آفتابی حداقل قائل بشن.
ان شاءالله بتونین انتقاد من سازنده باشه و شما مجوز اینو بگیرین از رئیس صدا.
امیدوارم که اتفاق بیفته. با یه شعبه آغاز کردید، همون اول کار زنجیره‌ای.
خب من اولین شعبه رو که راه اندازی کردم مورد استقبال خیلی زیاد هموطنانمون قرار گرفتیم در ایران و در طول 6 ماه من به لطف خدا تونستم 120 شعبه رو فرانچایزش کنم. حالا اسم فرانچایز دیگه چیز فارسی نداره،
درسته؟
در واقع فرانچایز یک سیستمیه که شما میتونی کسب و کارت رو توسعه بدی.
در 6 ماه یک شعبه شما شد
120 شعبه.
120 شعبه
در کل ایران.
کل ایران. در مورد این که فرانچایز چی هستش و کسب و کار آقای بختیاری چه سرنوشتی پیدا میکنه، بعد از نقطه سر شب دوباره با هم حرف میزنیم. بشنوید این بخش رو لطفاً. ساعت هم 23:40 دقیقه است.
بعد از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیرحسین الباسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزان. کتاب امروز اسمش هست ردیابی استراتژی، الگوی برای نظریه پردازان. این کتاب توسط هنری مینسبرگ نوشته شده و جناب دکتر وحید خاشعی، جناب دکتر عطالله هرندی و سبک خانم زینب چاوشی ترجمه شده. توسط چاپ و نشر بازرگانی به چاپ رسیده. این کتاب حالا اونطوری که من متوجه شدم قصد و غرض آقای مینسبرگ این بوده که اصلا تشکیل استراتژی، این که چطور میشه که یک استراتژی شکل میگیره در اون یک سازمان، خیلی کیس محور هستش. حالا تو فصلهای دیگه شما شاید به چشمتون چیزهای جذابتری بیادش، اما این دوتا بر من خیلی جالب بودن و در نهایت تو فصل آخر این کتاب تئوری شکلگیری همونطوری که گفتم احتمالاً نظر آقای مینسبرگ، مترجمان اگه نظر بدن خیلی بهتر هستش، این بوده که شکلگیری های استراتژی رو بخوام بررسی بکنم، که واقعا هم این اتفاق با اون همه کیسا، با اون همه مطالعاتی که انجام شده تو این کتاب اتفاق افتاده. اگر کار شما استراتژی هستش و میخواین که بدونین چطور باید یک استراتژی رو شکل بدین و از اساس چطور باید پیشرفت برای یک تدوین، به نظرم کتاب خوبی هستش که الگوهای نظریه پردازی رو بشناسین و بدانین. امیدوارم این کتاب براتون مفید واقع بشه. ارادتمند، شب و روزتان خوش.
۲۳:43 آقای بابک بختیاری در استودیو همراه ما هستن در شب آفتابی. ایشون کارآفرین نمونه هستن، مدیر عامل مجموعه های زنجیره‌ای که حالا فقط به همین بستنی هم ختم نمیشه. این اولین کاری بوده که انجام دادن و اسمشو گذاشتن، به ما گفتن که با روش فرانچایز تونستن یک شعبه رو در مدت 6 ماه تبدیل کنم به 120 شعبه. این فرانچایز چیه آقای بختی؟
فرانچایز پیشرفته ترین سیستم توسعه کسب و کار هست و من میتونم بگم هوشمندانه ترین سیستم توسعه است و خیلی از برندهای دنیا از در واقع طریق این سیستم توسعه پیدا میکنن. اکثر برندهای آمریکایی در جهان که سمبولی از اقتصاد آمریکا میشن، اینها از سیستم فرانچایز بهره مند میشن و در واقع 70% صادرات تحمیلی آمریکا از طریق صادرات فرانچایز برندهاش هستش.
و یعنی شما یعنی وقتی اینو میدونستید مثلا دانشش رو به دست آوردید؟
دقیقاً. من همیشه دوست داشتم که یه سیستم زنجیره‌ای درست کنم و داستانم از کجا شروع شد؟ من فکر می‌کنم از زمانی که من بچه بودم، 8-9 سالم بود، ما رفتیم یه سفر به کشور ترکیه و اونجا رفتیم وارد یکی از این برندهای آمریکایی شدم و اونجا خیلی کنجکاو شدم ببینم که این چیه. اون موقع همبرگر فروشی بود و وقتی که بسته‌بندی یکسان و لوگوهای یکسان و اینا رو دیدم، واقعا عاشق این سیستم شدم و از اونجا سوالات من شروع شد، تحقیقات من شروع شد و همیشه در واقع
تحقیق کردین و آگاهی
سرچ می‌کردم، پیدا می‌کردم، مطالعه می‌کردم، حتی می‌گفتم برای من کتابای اینا رو بیارید.
خب بعد چون گفتین همیشه نقش راه داشتین، وقتی که می‌خواستین اون فروشگاه بستنی راه اندازی بکنین، همون اول باز فکر می‌کردین که اینو می‌خواین فرانچایز کنین؟
اصلا من برای فرانچایز اومده بودم، وگرنه بستنی فروشی 100 سال نمی‌تونست اون موقع بدهی منو پاس کنه. من اومده بودم تو میدون برای فرانچایز.
تو زندان ایده رو به دست آورده بودی، بهش رسیده بودی؟
من
گفتی آقا به من 6 ماه وقت بدی من پولتونو میدم.
آره، یه مقدار فکرای من برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چون بوفا رو قبلش داشتم و اینها،
گفتی میشه از این،
گفتم را. میشه. آره، تنها چیزی که احساس کردم میشه همینه دیگه، یک فرانچایزه.
خب چجوری الان توضیح میدین در مورد برند خودتون چیکار کردین که
نمیخوای بدونی بعد از 6 ماه بدهیو دادم یا نه؟
دادین.
دادم.
بدهیو دادیم به نظرم.
بدهی 300 میلیون بود. من 5 میلیارد موقع پول گرفتم.
بعد از 6 ماه 5 میلیارد پول.
حالا فکر کن از زندان اومدی بیرون، اعتبار صفر، پولی نیست و یهویی واقعا لطف خدا معجزه زندگیت رخ میده
و خلاقیت
تلاش، پشتکار، باور، برنامه، همه اینا بوده و تو یهویی زندگیت باز دوباره ورق عوض میشه. اون ورقی که 14 سالگی عوض شد، دوباره تو سن 27-28 سالگی دوباره ورقو برمیگردونی،
دوباره از زندان نیاورون.
دقیقاً نیاورون. یعنی من دفتر کارم تو نیاورون، یه جاییو گرفتم، یه ساختمون کاملیو گرفتم و فقط دوتا آسانسور باید سوار می‌شدی بیای بالا برسی به جای بالا. یعنی واقعا اون ذهنیت دیگه.
بعد مغرور نمی‌شدی به خودت اون موقع بگی مثلا من چه کردم؟
دوتا چیزه که تو زندگی به نظر من انسان‌ها رو زمین می‌زنه، حالا هر کی می‌خواد باشه، یکی غروره، یکی طمعه. و من همیشه سعی کردم تو زندگیم این دوتا رو از خودم دور کنم، یعنی غرور پیدا نکنم، طمع کارم نباشم. این دوتاست.
خب یه ذره برامون بیشتر توضیح میدی این فرانچایزه؟ فکر میکنم الان خیلی ها بتونن ازش استفاده بکنن.
حالا خیلی جالبه، ما الان اصلا هولدینگی که الان ما داریم چی شد که من توسعه دادم بقیه برندامو؟ ما اومدیم گفتیم خب ما تجربه و دانش این کارو داریم و شاید تنها شرکتی هستیم تو ایران که این دانشو داره و ما اومدیم یک باب جدیدی رو راه انداختیم تو هولدینگمون و گفتیم از استارتاپ، یعنی با استارتاپ هایی که خلاقیت دارن و اجرا شدن قرارداد فرانچایز می‌بندیم.
آها، یعنی یه کاری شروع کردن نفر
به اجرا ایده خوبیه ولی برندینگش ضعیفه و فرانچایز هم بلد نیست
و شما اون کارو براش انجام میدید.
ما انجام میدیم، یعنی ما برندینگ میکنیم و فرانچایز. الان حدود 25 برند ما داریم تو هلدینگمون مدیریت و فرانچایز میکنیم. یعنی خیلی از عزیزانی که دنبال کسب و کارهای
بفهمید چون
آره، یه سری کلماتی که ما میگیم واقعا برند و اینا واژه‌ایه که فارسی نداره. آره. برند رو میگن نام و نشان تجاری شد.
برند رو باید براش یه خط تعریف بدیم دیگه. آره.
ولی من دارم سعی میکنم تا جایی که میشه فارسی صحبت کنم.
بله.
و
فرانچایز هم که
فرانچایز هم یک سیستمه، یه مدلی. آره. از یک سیستمه که حتی ما مثلا من چند پیش وزیر صنعت اومده بود داشت از مدل فرانچایز صحبت میکرد.
بله.
میگفت خیلی مدل خوبیه اینا. حالا من اینو 15 سال پیش راه انداختم. بگذاریم. و الان ما داریم چیکار میکنیم؟ ما این استارتاپ هایی که اجرا شدن رو شتاب بهشون میدیم، توسعهشون میدیم و تبدیلشون میکنیم به سیستم های زنجیره‌ای.
شتاب دهنده هایی که ما بارها بهشون صحبت کردیم توی برنامه،
دقیقاً ما یک شتاب دهنده هستن. ما یک شتاب دهنده فرانچایز هستیم. حالا از یه طرف فرانچایز برای کسی که نمایندگی میگیره چه حسنی داره؟ دقیقاً 80% از ریسک رو براش کم میکنه. یعنی چون توی کسب و کار تو باید وارد ریسک بشی یه چیزی رو راه بندازی، ولی ریسکاشو قبلا ما تو فرانچایز تجربه کردیم، تمام ایراداشو گرفتیم و کسی که نمایندگی میگیره از روز اول حتی دوران خاکخوریشو از بین میبری.
یه کسب و کار آماده
بدون دوران خاکخوری،
شما انرژی بذارید،
یعنی وقتی که افتتاح میکنن قلقلن. الان ما برند جدیدمون که مثلا مرغ سوخاری درست زدیم، اینا وقتی مغازه‌شون باز میشه بدون هیچ تبلیغات در روز اول یعنی تمام فروشاشون رکورد میزنه و اینا همه به خاطر حسناییه که یک سیستم زنجیره‌ای داره، چون مردم شناخته شده است، میشناسنش.
بعد اون کاری که اولم انجام دادید همین فرانچایزه،
یعنی بر مدل بستنی. آره دیگه دقیقاً فرانچایز، یعنی ما یه مدل ساختیم بعد اونو تو در واقع تکثیر کردیم.
مثلا یه مدل تکثیر هم چیزی هست یا اینکه نه این انقدر ازش استقبال شد بعد گفتی خب حالا من
همیشه فرانچایز زمانی شروع میشه که یک محصولی مشهور شه، رونق بگیره یا صف ایجاد شه. من دم اون اولین بستنی فروشیم صف ایجاد شده بود.
خود به نوعی استارتاپ بودی اون موقع دیگه.
دقیقاً یه استارتاپ بود. اصلا مدل بستنی فروشی من موج جدیدی رو در کشور آغاز کرد که همه جوانا فهمیدن که میتونن بیان حتی با پول خیلی کم تبدیل بشن به سیستم خیلی بزرگ. و این موج برندسازی رو تو ایران مدل بستنی فروشی من خیلی رواج داد. یعنی خیلی جوانا بعد از من الگو پذیری کردن و شروع کردن به برند ساختن. حالا هر کی توزیع غذایی خیلی تاثیرگذار بود این موفقیت.
درسته.
چون ببین هر وقت یه موفقیت تو هر جا جهان شکل میگیره به همه انرژی میده. یعنی اگر شما الان وسط یه دونه بیابونم یه بله. بفهمی یه صنعتگر موفق شده همه خوشحال میشه،
الهام بخش و انگیزه بخش به دیگران. امتیاز بدید لطفا به این برنامه شب آفتابی از 0 تا 20 ارسال کنید به 30036 37. خیلی سریع از 0 تا 20 امتیاز بدید به برنامه. چند تا پیام هم من بخونم و پاسخ بدن. آقای بختیاری نوشتن به نظر مهمانتون ما هم اگه بوفه بزنیم میتونیم در کشورهای دیگه هم موفق باشیم. اشاره کردم به همکارانتون که گفتین هر کدوم در نقطه ای از دنیا حالا آدمای موفقی هستن. من فکر میکنم اون اسم بوفه رو بذاریم کنار، بیشتر به اون سیستمی فکر کنیم که ایشون ازش پیروی کردن برای موفقیت.
یعنی ما غرور رو گذاشتیم کنار، همه اومدیم توی بوفه در کنار هم شروع کردیم یه کسب و کاری رو راه انداختن و نگفتیم این بوفه افت داره، که خیلی ها میگن الان افت داره، یعنی تو شرایط اون موقع ما هستن ولی براشون افت داره. بوفه داری
نوشتن چند سال پیش آقای بختیاری برای اولین بار در یکی از برنامه تلویزیونی داستان زندگیشون تعریف میکردن و بعد گفتن 300 میلیون بدهی و فرار از دست طلبکارها که از روی دیوار بعد میرفتن و میومدن، اما یک حرف مادر بهشون قوت قلب داده. چی بود اون حرف؟ آقای علیرضا قهاری است.
دقیقاً من برنامه پایش بود که شرکت کرده بودم و خیلی برنامه تاثیرگذار شد. من مادرم همیشه به من میگفت تو موفق میشی، حتی تو موقعی که
فراری بودم
میگفت من مطمئنم یه روزی تو بهترین جایگاه رو قرار میگیری. و این لیبلی که یک مادر میزنه به فرزندش خیلی مهمه، یعنی به جای که بگه تو همش شکست میخوری، تو همش میخوری زمین، در اوج شکست هم بهت بگه من مطمئنم تو پیروز میشی.
من مرمر شدم. آقای بختیاری نوشتن آیا اگه در تهران نبودین و در یک شهر کوچک یا یه روستا بودین هم میتونستین همین مسیر رو به سمت موفقیت برید؟ لطفاً یه راهنمایی هم برای شغل‌های خدماتی مثل آتلیه عکس بگید. من هم مسیر موفقیت رو پله پله اومدم، حتی ملک شخصی خریدم، ولی در یک سال اخیر الان تصمیم به تعطیل کردن کارم گرفتم. خانم مرضیه مؤدب از زرین شهر.
ما در شرایطی که بحران تحریم کروناست، هر چیزی که شما بگین تو ایران الان هست، در این شرایط رکورد جهان رو دوباره شکوندیم توی همین برند جدید که مرغ سوخاریه و 25 شعبه واگذار کردیم و داریم افتتاح میکنیم. پس من میخوام به این دوست عزیز بگم که موفقیت بیرونی نیست، موفقیت درونیه. یعنی اصلا نگاه نکن که بیرون چه شرایطی، تو شهرستانی من تو شهرم، یا اصلا من بیام تو دهات شما بیای تو شهر، به اینا ربطی نداره. موفقیت درونیه. هر جای جهان که باشی تو میتونی از نیروهای درونیت استفاده کنی و به موفقیت برسی.
گفتن اصالتا شما بختیاری هستین آقای هادی.
بله من بختیاری هستم و افتخار میکنم به ایل بزرگ بختیاری و خودم رو جزء کوچکی از این ایل بزرگ میدونم.
نوشتن آقای بختیاری گفتن که باید برند به ثبت برسونم و داشتم میخوندم دوستان پیامی که من داشتم میخوندم از جلوی چشم رفت کنار. خیلی خوب، خیلی خوب. آقا هدف بزرگتون چیه برای آینده؟
من به هر حال همیشه دوست دارم که اشتغال زایی انجام بشه و اقتصاد ایران به جای نفتی تبدیل بشه به اقتصاد برندی. این هدف منه.
یعنی من چی اقتصاد برندی؟
اقتصاد ایران و در واقع اون چیزی که مسئولین ایران عادت دارن بهش اقتصاد نفتیه. و من همیشه میگم اقتصاد نفتی باید تبدیل شه به اقتصاد برندی، یعنی اقتصادی که ما حتی یه قطره نفت هم نفروشیم، ما بتونیم برندهایی رو به وجود بیاریم که هر کدومشون یه چای نفتن و بتونیم از دنیا بیان برندهای ما رو به عنوان یه کسب و کارهای موفق نمایندگیشو بخوام بگیرن و مواد اولیه از ما بخرن.
کاری که شما رقم زدید،
کاری که من دارم میکنم. و این اگر
الان جهانی شده یک
بله بله شما. شده ما داریم الان کانتینر بستنی میفرستیم الان کشورهای دیگه. و اگر واقعا سیاست گذاری ها به سوی اقتصاد برندی پیش بره، مطمئنن ما دیگه نیاز نداریم ببینیم رئیس جمهور آمریکا کی میشه که ما بخوایم نفتمون رو تحریم بکنن یا نکنن.
خب آرزوی خیلی قشنگی بود، امیدوارم فکر کنم شدنی هم هست.
بله
آقای بختیاری گفتن همیشه نقشه راه دارن و همینطور حرف نمیزنن، حتما به اینم فکر کردن. امیدوارم که همینطور کارتون گسترش پیدا کنه، همینطور درخشان پیش برید. و مطمئنم انسانی هستید که دستگیر دیگران هم خواهید بود. قطعا این انرژی مثبتی که به آدم ها میدید به خودتونم برمیگرده. اینم به نظرم به عنوان یک نقشه راه در زندگی هممون میتونیم بهش توجه داشته باشیم که چقدر کارهایی که انجام میدیم در حق دیگران میتونه برای خودمون نتایج مثبت داشته باشه و چقدر ارتباطاتمون با آدم ها میتونه مؤثر باشه. از شما ممنونم، حیف که زمانمون به پایان رسید. جمله پایانی،
من تشکر ویژه میکنم از برنامه شما، برنامه شب‌های آفتابی، درسته؟
شب آفتابی برنامه.
شب آفتابی. و از شما که من خب به هر حال مصاحبه‌های زیادی داشتم، مجری‌های خوبی در کنارم بودم، ولی شما خیلی سوالات ماهرانه و عالی بود و تونستی واقعا یه برنامه خوبی رو رقم بزنی، چون خیلی مهمه کسی که داره ازت سوال میکنه
زنده باشید.
اگر خودش در واقع دانشش بالا باشه میشه یه همچین مصاحبه بود.
عزیزید ممنونم از شما، محبت خاش. دارید به بنده و رادیو. امیدوارم که شنوندگان لذت برده باشن. سپاس از همراهی همه شما خانم ها آقایان محترم. امروز هم داره به پایان میرسه، 3 دقیقه دیگه وارد روز تازه میشیم. امیدوارم براتون پر از خیر و برکت باشه. یا رزاق و خداحافظ.
مرسی، ممنون، شب بخیر.
یا رزاق یا کریم یا کریم
یا کریم، کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. گدا چون کرم بیند و لطف و ناز، نگردد ز دنبال بخشنده باز. چما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس.
دو تا آیه از سوره طلاق آیه 2 و 3 حدیث داریم، رسول خدا به ابوذر فرمود این دو تا آیه رو زیاد بخون. این آیاتی که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده.
رزق از خدا بخواه که رزاق مهربان زامن بود که روزی ما را عطا کند.